و کشتار شروع شد. خبر به قدری شوکه کننده بود که همه خبرگزاری های دنیا هم آن را پوشش دادند. از شبکه NBC بشنوید.
کشتار مکه بسیار وحشتناک بوده. ایرانی های زیادی مخصوصا زنان و معلولین کشته شدن. این اتفاق همه مراسم حج مسلمانان را تحت تأثیر قرار داده است.
آمار تلفات دو روز بعد اعلام شد. 402 کشته که 275 تن آنان ایرانی بودند و نیمی از کشته شدگان هم زنان بودند. 649 نفر هم زخمی شدند. این حادثه مردم ایران را هم بسیار متاثر کرد و به عنوان یک حادثه تلخ در ذهنها باقی ماند. سال 1366 آیت الله خامنه ای رئیس جمهور وقت:
زوار خانه خدا را از خانه خدا دور کردند. دلهایی را که مشتاق حج بوده، خدا میدونه اینهایی که به شهادت رسیدن چند سال منتظر این بودن که به خانه خدا برند و حج خانه خدا کنند. این دلهای عاشق رو در آستانه اعمال حج از حج محروم کردند، اگرچه اونها به جوار رحمت الهی رفتند. فاجعه بسیار بزرگی. این حادثه فراموش نشدنی است. خدایا تو میدانی از سال گذشته تا امسال، از وقتی که این حادثه شنیده شد تا این ساعت، هر وقتی من از این حادثه یاد کردم و به یاد آوردم، قلبم رو یک حزن عمیق و تمام نشدنی گرفته. خدا میدونه هرگز من در این مدت طاقت نیاوردم به صفحه تلویزیون به طور کامل نگاه کنم وقتی که این حادثه رو نشان میده. هیچ حادثه ای شاید در طول دوران انقلاب به قدر این حادثه در بنده اندوه و غم و حزن ایجاد نکرد. به خاطر مظلومیت این شهیدان عزیز، جشن ملت ایران رو عزا کردند، خدا لعنتشون کنه. بنده معتقدم این حادثه در تاریخ باید بمونه.
فاجعه آنقدر شدید و آشکار بود که سعودی ها دست به دامن رسانه های بیگانه شدند تا جهان طوری دیگر واقعیت را ببیند. صدای امریکا، سال 1366.
اینجا واشنگتن است. خبرهای جهان را صدای امریکا می شنوید. ملک فهد پادشاه عربستان سعودی می گوید با هر کس که در اماکن مقدسه عربستان دست به خرابکاری بزند با قاطعیت روبرو خواهد شد.
ایرانی ها هر سال راهپیمایی براءت از مشرکین را برگزار می کردند، اما رسانه ها به گونه ای روایت کردند که انگار ایرانی ها شروع کننده این خشونت برهنه بودند.
تظاهر کنندگان ایرانی که از قبل تظاهرات خود را به خوبی تدارک دیده بودند، در زیر رده‌های خود چاقو و سایر سلاح‌های سرد هم می‌کردند و آنها بودند که به شهروندان سعودی و دیگر حجاجی که علیه تظاهرات سیاسی اعتراض می‌کردند حمله برده به ضرب و جرح آنها پرداختند.
دروغ هر چقدر بزرگتر قابل پذیرش‌تر. حادثه کشتار مکه فراتر از یک اتفاق ساده و درگیری معمولی بود و پیام خاصی را منتقل می کرد. حتی آنگونه که امام گفتند از رفتار صهیونیست ها هم زشت‌تر بود.
ما از اول قیام برای انشاءالله برای خدا و برای نجات ملت شهدا خیلی داشتیم، لکن مسئله حجاز مسئله دیگری است، غیر مسائل است. مسئله قدس مسئله بزرگی است، اما روز قدس مسئله است و روز جمعه خونین مکه مسئله دیگری است. روز قدس ما برای اینکه نجات بدیم قدس را از دست قاصد، لکن اونها اینطور نبود که قدس را توهین بهش بکنن، از بین ببرن. اونها مدعی بودن که ما قدس را میخواهیم و چه میکنیم. البته نباید قصد از اونها باشه. در جنگ با صدام هم که تحمیل به ما کردن، ما خیلی از دست دادیم، شهید از دست دادیم، خیلی ضرر بردیم، لکن ما ضرر بردیم. مثلا مسئله حجاز نیست، مسئله حجاز مسئله است که ما باز خواب هستیم، دنیا باز خواب است که چی شد. مسئله حجاز مسئله بزرگترین مقامات قدس اسلامی و دنیایی شکسته شد. کعبه احترامش پیش ما تنها نیست، پیش مسلم تنها نیست، کعبه را همه ملل محترم می‌شمارند. من واقعا در مسائل خیلی تحمل داشتم، در مسائل جنگ در همینا تحمل داشتم، اما این بی تحمل کردم. مسئله قید از این مسائل است.
اجازه بدهید از سال 1366 کمی جلوتر برویم. هنوز هیچ ایرانی فاجعه منا در 3 سال گذشته را از یاد نبرده است. قربانیان این فاجعه از 39 کشور دنیا بودند و متاسفانه در این حادثه دلخراش ایران با 465 شهید بیشترین قربانی را داشت و پس از ایران مالی و نیجریه قرار گرفتند. شاهدان عینی همه چیز را روایت کردند.
با اینکه از 3 مسیر باید می‌رفتیم، یه مسیر را باز کرده بودند. همین یه مسیر هم که باز کرده بودند، اینم بستن.
راست یه متری من مسیر باز بود و پلیس 5 6 تا از این نیروهای سرباز پلیس وایساده بودن. هیچ کاری نمی‌کردن. من تعجب می‌کنم، یا نمی‌فهمیدن یا بلد نبودن. هیچ نیروی امدادی هلال احمر و اینا نبود.
همان موقع ما اعتراض شدیدی کردیم. دکتر ظریف، وزیر امور خارجه:
از ابتدا دولت عربستان سعودی و مسئولین و دستندرکاران حج در عربستان با جدیت با این موضوع برخورد نکردند. اقدامات مناسب و در زمان مناسب هم برای نجات جان حجاج و هم برای رسیدگی به وضعیت جان باختگان انجام ندادند.
حادثه منا و شهادت چند هزار نفر در چند ساعت برای جهان اسلام بسیار سنگین بود. مکه خانه امن الهی اکنون مرکز التهاب شده است.
قرآن میگه ما این خانه را، خانه کعبه را، محل اجتماع و رجوع امت اسلامی قرار دادیم و برای آنها محل امنیت قرار دادیم. باید امن باشد. کو امنیت؟
عربستان حاضر نبود با هیچ گروهی همکاری کند. با فشار عربستان، رسانه‌های برخی کشورها مانند پاکستان از پوشش خبرها منع شدند و برخی کشورها آمار کمتری از کشته‌ها و مجروحین دادند. حتی رئیس جمهور مصر به جای تسلیت به مردم کشورش به پادشاه عربستان تسلیت گفت. بعد از آن ماجرا روابط دو کشور بسیار کاهش یافت و چند ماه بعد کلاً قطع شد. البته ایران نمی‌خواست که از فروع دین تعطیل بماند. بنابراین اسفند همان سال هیئت مذاکره کننده دنبال احقاق حق حجاج ایرانی رفت. محمدی، سرپرست وقت سازمان حج:
حضور هیئت و رفتن هیئت به عربستان حاکی از عزم جدی جمهوری اسلامی ایران هست برای اینکه انشاءالله حجی عزتمندانه داشته باشه و حجاج ایران با عزت و کرامت بتونن به حج مشرف بشن. به دلیل فقدان رابطه دو جانبه قطعا ما باید اطمینان از حمایت‌های حقوقی و کنسولی از حجاجمون که در عربستان خواهند بود داشته باشیم. این یکی از موضوعات مهمی است که باید و کارش در این مذاکرات تعریف بشه.
2 سال است دوباره ایرانی ها راهی سرزمین وحی می شوند. حالا هر حاجی که می رود نه تنها خانواده اش بلکه همه ایرانی ها برایش دعا می کنند. اینها نمایندگان مردم مظلومی هستند که بارها تحت فشار قرار گرفتند. هر حاجی ایرانی امروز پیام‌آور صلح و محبت و استکبار ستیزی است که می‌خواهد مسلمانان جهان دست در دست یکدیگر به پیشرفت دنیوی و اخروی برسند. این حوادث تلخ مسیر حج را عوض نکرد. هنوز هم بعد از سالها جلوه سیاسی حج زنده است، به ویژه در این روزها که جهان اسلام نیاز به دشمن شناسی دارد. اکنون مسئله اصلی تروریست های تکفیری در جهان اسلام است، اما پیام حج همان پیام همیشگی است: وحدت از درون و خشم با مشرکین.
حج اتفاقا مظهر جدال با دشمن است. بعضی از کجبین‌ها خواستن اینجور بگن که آقا لا جدال فی الحج، شما چرا در حج مراسم براءت برپا میکنید؟ این جدالی که در براءت هست جدال با شرک است، جدال با کفر است. این جزء اساسی ترین خطوط حیات اسلامی است.
مردان و زنان سفیدپوشی که گرد خانه خدا می‌گردند و دل‌هایشان را از همه غبارها می‌زدایند، وقتی خالص‌تر و آسمانی‌تر می‌شوند که درد اصلی اسلام را بفهمند، اختلاف مذاهب اسلامی را کنار بگذارند و به جدال دشمن درون و دشمن بیرون همزمان با هم بیاندیشند.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
اگر تاریخ نبود هیچ ملتی هویت نداشت. روی دیگر تاریخ.
به نام خدا. درود به شما همراهان گرامی. در مجموعه برنامه‌های روی دیگر تاریخ مروری خواهیم داشت بر تاریخ مطبوعات ایران. مصطفی محمودی، استاد دانشگاه، منتقد و پژوهشگر.
ما قرار هست راجع به تاریخ مطبوعات ایران در این برنامه ها با شما سخن بگیم و البته ذکر این نکته لازمه که ما راجع به تاریخ مطبوعات سینمایی ایران با شما صحبت خواهیم کرد و امیدوارم این سلسله برنامه ها که تاریخ پرفراز و نشیب نشریات سینمایی ایران رو بازگو میکنه برای شما جذاب آموزنده باشه.
آقا داداشونم، اگه دختر نازنینم از دستم بره جواب پسرامو چی بدم؟ جواب فرمونه چی بدم که تو این دنیا همین یه خواهره داره و جونش واسه اون در میره؟ وای خدا، جواب قیصرو چی بدم؟
چی شده خانم؟ دخترتی؟
آره ننه.
چیز میزی خورده؟
آره ننه، سم خورد، خیلی هم خورد.
شاید خاطرخوا بوده. پسرموی، پسرمه، آخه بی خودی؟
یه اولو بلا پسم داد، دیده چه خوش پسرم شد.
مصطفی محمودی، استاد دانشگاه، منتقد و پژوهشگر.
خاطرتون باشه عرض کرده بودم و قول داده بودم که در برنامه امروز به دهه 50 میپردازیم با 12 نشریه‌ای که از سال 50 تا 59 منتشر میشه. اولین نشریه یک گاهنامه‌ای بود با نام دفتری در سینما که صاحب امتیازش انجمن فیلم دانشگاه صنعتی آریامهر بود، زیر نظر حسن سیفی منتشر میشد و دو شماره هم منتشر شد که به سینمای خاص و روشنفکری میپرداخت و به هر حال دوام و قوامی هم نداشت. سینمای آزاد که صاحب امتیاز این گاهنامه رادیو و تلویزیون ملی ایران بود، مدیر مسئولش هم همین سینمای آزاد بود و با سردبیری بصیر نصیبی به مدت 7 سال در 11 شماره منتشر می شد. انجمن سینمای آزاد در آذر ماه 1350 نشریه رو با نام سینمای آزاد منتشر می کنه زیر نظر بصیر نصیبی و بیشتر به مباحث عمقی و تحلیلی سینمای ایران می پردازه. همونطور که گفتم به صورت گاهنامه منتشر می شده و آخرین شمارش هم که فروردین و اردیبهشت 57 رو داشت به پایان راه خودش میرسه. ناصر زراعتی، عبدالله تربیت، شیرین نولایی، منوچهر جوانفر، نصیب نصیبی، هجیر داریوش، داریوش عیاری، زاون قوکاسیان و جلال ستاری تعدادی از نویسنده های این نشریه بودند. در سال 1351 هم یک شماره از یک مجله منتشر میشه یا در واقع جنگنامه منتشر میشه به نام مباحثی در باب فیلم یا جستجوی سینمای بهتر که محمد رضا صالح پور سردبیری این تک شماره رو بر عهده داشته. 51 تا 52 فصلنامه منتشر میشه با نام فیلم که صاحب امتیاز و مدیر مسئولش پایرور گالستیان بوده. خاطرتون باشه گالستیان پایه‌گذار مجله ستاره سینما بود که 25 سال هم دوام پیدا کرد. سردبیر مجله فیلم جمشید اکرمی بود و دو شماره دوام پیدا کرد. مجله فیلم قرار بود شکلی باشه از ستاره سینما که زمستان 51 شماره اولش در اومد و شماره دومش با دو فصل تأخیر در پاییز 1352 منتشر شد و بعد از اون هم دفترش بسته شد. بهمن مقصودلو هم در سال 1351 دست به انتشار یک نشریه زد به نام سینما و تئاتر که صاحب امتیاز مدیر مسئول و سردبیرش خودش بود و این مجله هم به صورت گاهنامه منتشر می شد. 6 شماره دوام یافت. آبان 51 بهمن مقصودلو منتقد و نویسنده پیگیر سینما در واقع این مجله رو منتشر می کنه و بیشتر هم به بحث جدی، مقاله، گفتگو و در واقع تحلیل‌های مختلفی می‌پردازه که این مجله هم همونطور که خدمتتون عرض کردم بعد از 6 شماره انتشار متوقف میشه. اما تعداد زیادی از نویسندگانی که همکاری می‌کردن با این نشریه، ناصر ایرانی، حسن بایرامی، آزیتا بهنگار، پرویز تاییدی، محمد تهامی، ابراهیم حقیقی، پرویز دوایی، اکبر رادی، مصطفی رحیمی، پرویز شفا، هوشنگ طاهری، ابوالحسن علوم طباطبایی، کامران فانی، احمد محمود، بهمن مقصودلو، خسرو حریتاش، خسرو احمدی، جمشید اکرمی، بیژن خورسند، جلیل روشندل و محمد شهرزاد با این نشریه همکاری می‌کردند که عرض کردم خدمتتون جزء نشریات جدی بود که 6 شماره هم منتشر شد.
دایی ای والا ای والا این لغمه یه که تو سفره ما گوشتی و یعنی من کجا و شیراز کجا؟
مصطفی محمودی، استاد دانشگاه، منتقد و پژوهشگر.
دکتر ساسان سپنتا یک جنگنامه رو در یک شماره با نام سینما منتشر میکنه، اون هم در سال 1351. جهانبخش نورایی که منتقد سینما بوده و متولد 1329 در سال 1352 یک مجله رو منتشر میکنه با نام شناخت فیلم که شامل مقالات روشنفکرانه درباره سینماست و به سرمایه شخصی نورایی هم منتشر میشه. و جهانبخش نورایی منتقدی است که در دوره بر روی فیلم‌های بد هم نقد می‌نوشت، اما بعدها تصمیم گرفت فیلم‌هایی رو که دوست داره نقد کنه. نقد‌های تحلیلی و طویلش بر فیلم‌های ایرانی در مجله فیلم هم چاپ شده و نوشته‌های خوبی رو هم داره جهانبخش نورایی. اما در زمینه انتشار مجله آقای نورایی موفق نبود و فقط تونست یک شماره از شناخت فیلم رو منتشر کنه. 1352 تا 1355 به مدت 3 سال یک نشریه فقط در 2 شماره منتشر میشه. اسمش هست فصلی در سینما زیر نظر و ترجمه پرویز شفا. پرویز شفا نویسنده، منتقد و استاد سینما بوده. در سال 52 سلسله مقالات سینمایی رو که از منابع خارجی ترجمه شده بوده و در نشریات سینمایی چاپ شده بوده به صورت 2 مجموعه با نام فصلی در سینما چاپ میکنه. مجله سینما سینما یک باز جنگنامه‌ای بوده که با ترجمه و تألیف حمید مطهری در سال 52 در 1 شماره چاپ میشه. سینما 52 یکی از نشریات جدیتر دهه 50 بوده که صاحب امتیازش جشنواره جهانی فیلم تهران بوده، مدیر مسئولش جمال امید و سردبیرش بهرام ریپور. سینما 52 به مدت 6 سال تا سال 58 در 38 شماره منتشر میشه. وقتی هجیر داریوش دبیر کلی فستیوال جهانی فیلم تهران رو در سال 52 قبول میکنه و همکاراش رو انتخاب میکنه، از پیشنهاد بهرام ریپور که جشنواره یک نشریه سینمایی هم داشته باشه استقبال میکنه. پس از اینکه هجیر داریوش موافقت میکنه، مقدمات کار به سرعت مهیا میشه و مجله جدی و متفاوتی با نام سینما 52 که ماندگارترین نشریه تخصصی در نوع خودش بوده انتشارش شروع میشه. علت پایداری این مجله که تا انقلاب اسلامی هم ادامه پیدا میکنه اشتیاق گردانندهاش از یه طرف و بودجه دولتی بود که البته از طرف دیگه تزریق میشد و دغدغه‌ای برای امور مالیش هم نداشتن. احمد پوررحیم شیرازی، گلی امامی، ابراهیم رشیدپور، ابوالحسن علوی طباطبایی، سعید صالحی، پرتو اشراق، بزرگمهر رفیعا، هوشنگ حسامی، مسعود مدنی، شاءالله ناظریان، عبدالله تربیت، مهرناز سعید وفا، منوچهر درفشه و جمشید ارجمند بخشی از نویسندگان این مجله بودند. و این مجله هم به بحران سینمای ایران میخوره و شکستگی سینمای ایران که در اواسط دهه 50 اتفاق میفته و علاقمندان پیگیر تاریخ سینما ایران میدانند که در سال 56 تولید فیلم در سینما ایران فقط به 6 فیلم رسیده بود و این مسئله پایان راه مطبوعات سینمایی هم بود. اما به هر حال این مجله سینما 52 در واقع میتونه تا سال 57-58 هم ادامه بده و بعد از اون متوقف بشه.
من تو این دنیا دیگه کاری ندارم الا یک کار، یعنی سه کار. خودم یکی یکیشونو میرفستم اون دنیا.
جوونی نکن ننه، تو تازه داشتی عاقل میشدی، کاسبی میکردی.
فکر منو نکن، بکشی میکشنت. آخه یه خوردم فکر این بیچاره رو بکن.
مصطفی محمودی، استاد دانشگاه، منتقد و پژوهشگر.
فرهنگ و زندگی عنوان تک شماره‌ای بوده که توسط دبیرخانه شورای عالی فرهنگ و هنر با سردبیری محمود خوشنام در سال 52 منتشر و متوقف میشه. فیلم و هنر نشریه دیگری بوده، با اون فیلم و هنر فرق میکنه. در سال 52 یک تک شماره نوروز 52 منتشر میشه، متوقف میکنه. آگاهی نامه که صاحب امتیازش جشن هنر شیراز و وزارت فرهنگ و هنر بوده و یک روزنامه بوده، از سال 54 تا 57 در 104 شماره منتشر میشه که بخش زیادی از مطالبش سینما بوده. جوانان رستاخیز و هفتمین هنر هم دو نشریه پایانی دهه 50 بودن که هر کدوم یک شماره منتشر میشن و تاریخ نشریات سینمایی در واقع با انتشار این دو نشریه در دهه 50 بسته میشه و با پیروزی انقلاب اسلامی بحث و مسئله نشریات سینمایی وارد یک فضا و دوره جدید میشه که من انشاءالله در برنامه‌های بعدی راجع به نشریات غیر سینمایی که به موضوع سینما میپرداختند و از سال 1309 تا 1357 برای شما صحبت خواهم کرد.
با سپاس از همراهی شما، خدا نگهدار.
روی دیگر تاریخ به روایت مصطفی محمودی، تهیه کننده ریحان یزدان‌دوست.
پر از موج، پر از موج و پر از آب،
ایران را بشنوید،
پر از بوی بهار، به هر گوش این خاک به آغاز شنیدن
رادیو ایران
صدایی است.
حمایت از تولید کنندگان در نمودار رادیو ایران
با پویش رونق جوی.
سلام عرض میکنم، زک هستم، تولید کننده پودر ماشین ظرفشویی.
من احمد رحیمی هستم، از مشهد مزاحمتون میشم. من نجارم و کارهای سفارشی چیزی انجام میدم.